أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معقودة الأب و معقودة الابن چه دائمی چه منقطع حرمت آور است دیگر، اما این خصیصه در مملوکة الأب و مملوکة الابن است که فقط نظر باشد نه نکاح. این چون برخلاف قاعده است باید دلیل معتبر باشد. ادله را ملاحظه فرمود دیگر است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تلاشی دارد که از این ادله حرمت بفهمد و برخی از فقهای بعدی رضوان الله علیهم همین راه را رفتند، لکن هیچ کدام از اون راههای رفته تام نیست. راهی که مرحوم محقق طی کرده، راهی که همراهان محقق طی کردند که این کار وضعاً حلال است و تکلیفاً مکروه، نه اینکه وضعاً باطل باشد و تکلیفاً حرام. منظورة الاب و ملموسة الاب ولو به شهوه برای پسر حلال است، وضعاً صحیح است وضعاً که ازدواج کند، مکروه است تکلیفاً، نه اینکه حرام باطل باشد وضعاً و حرام باشد تکلیفاً. چون اصل اولی بر اساس و اهل لکم ما ورا ذالکم که این آیه روشن دلالت میکند، ما ادای این محرمات نسبی و رضایی و مصاهره ای حلال است. منظورة الاب ملموسة الاب نه نسب است نه رضاست نه مصاهره مصطلح، بل این دلیل بر این که این وضعاً باطل باشه تکلیفاً حرام باشه نیست. گذشته از اینکه این روایت هایی که وارد شده معارض هم دارد، معارضش چند تا روایت هست. یکی اون روایت کره هست که البته این نمیتواند دلیل بر کراهت فقهی باشد که بحثش گذشت. یکی هم این موثقه علی ابن یقطین است که روایت سه باب 77 از ابواب نکاح عبید و اماست، یعنی وسائل جلد 21 صفحه 195 باب 77 روایت سوم این است. مرحوم شیخ طوسی عن حمید عن ابن سماعم عن محمد ابن ابی حمزه عن علی ابن یقطین عن العبد الصالح علیه السلام عن الرجل یقبل الجاریته یباشرها من غیر جماع داخل و خارج اتحل لبنه اول ابی قال لا بأسه. این در دلالت صریح است. سوال میکند کسی است که جاریه ای را بوسید که این قوی تر از نظر هست و اقوای از لمس است، یقبل الجاریته یباشرها، یعنی غیر از تقبیل برخورد بدنی هم دارد منتها آمیزش نیست، آیا این جاریه برای پسر این شخص حلال است یا به عنوان منکوحة الاب حرامه؟ برای پدر این شخص حلال است یا به عنوان حلائل ابنائکم که عروس او محسوب میشود حرام است؟ قال علیه السلام لا بأسه. یه دلالت شفاف و روشن و صریح دارد که این وضعاً حلا با صحیح است، تکلیفاً باطل جایز. خب اگر چنون چه این روایت در برابر اونها قرار بگیرد، اونها هم بر کراهت میشوند، راهی که مرحوم محقق و همراهانشون طی کردن. بعضی از بزرگان رضوان الله علیهم میفرمان به این که این دو تا اشکال دارد و قابل حمل است بر اونها. یکی این که دارد یقبل الجاریه، ندارد یقبل المملوکه. شاید این زن کنیز او نبود، این که ندارد مملوکه خود را، که چون مملوکه ندارد و اون روایات ناحیه مملوکه دارد، پس تعارضی در کار نیست. این وجه تام نیست، برای اینکه همه این فقها از عصر کلینی و شیخ طوسی و صدور رضوان الله علیه مجمعین تا الان همه اینها این روایت را در باب این که اگر پدر روی کنیز خود یا پسر روی کنیز خود نظر شهوی داشته باشه یا لمس شهوی داشته باشه حکمش چیه؟ نه یک کنیزی که تو بازار هست بیگانه است و اون رو میگن امرأه یا امه، نمیگن الجاریه. الان شیخ طوسی رضوان الله علیه و امثال ذلک همه اینها این رو در کتب اربعه تو همین باب نقل کردن، بابی که اگر کسی پدری با کنیز خودش نظر کند به کنیز خودش به شهوتین، لا یلمس کند به شهوتین. از شیخ طوسی تا عصر صاحب جواهر، از عصر صاحب جواهر تا شیخ طوسی، همه فقها و محدثین این رو تو اون باب نقل کردن. ظاهر کسی جاریه را ببوسه یعنی جاریه خودش رو، اونی که تو بیرون هست که جاریه انسان نیست، الجاریه نمیگن. این یا امرأه است یا امه. این جمع بین روایات است یا طرح روایت؟ پس بنابراین نمیشود این الجاریه را بگه مملوکه نیست. اگر زن بیگانه بود یا از او به عنوان امرأه یاد میشد یا به عنوان امه. الجاریه نمیگفتن، اونم با الف لام. دارد که یقبل الجاریه، جاریه را میبوسد، یعنی جاریه خودش دیگه، نه اینی که اونی که تو بازار هست او رو میبوسد. که با تعبیر به جاریه یک، با الف لام دو، یعنی کنیز خودش میبوسد دیگر. اینطور نیست که کنیزی که تو بازار هست هنوز نخریده با الف لام بگه یقبل الجاریه. فهم این محدثان، نه تنها محدثان، هم مفسر نابند هم فقیه نابند. خب شیخ طوسی این رو تو کدوم باب نقل کرد؟ بابی که کسی کنیز خود را ببوسد. از زمان شیخ طوسی تا الان محقق و علامه هلی و همه اینا که روش بحث کردن در همین بابی که مالک کنیز خود را ببوسد بحث کردن، از روایت هم غیر از این نفهمیدن. کنیز بازار رو که الجاریه نمیگن. پس این حمل حمل ناتمامی است. حمل دیگر خود مرحوم شیخ طوسی اون حمل رو انجام داده و این بزرگواران هم، این دو بزرگوار هم این حمل رو هم مرتکب شدن. مستحضرید که مرحوم شیخ طوسی در استبصار جمع تبرعی می کند نه جمع فقهی. لذا می بینید در استبصار دو روایت متعارض را برای اینکه ظاهرش رو حفظ بکند یه جوری جمع بکند که مثلا تعارض نداشته باشند، ولی وقتی به کتاب فقهی مثل مبسوط نهایی می رسد جور دیگه نظر می داد. جمع هایی که مرحوم شیخ طوسی در استبصار کرده اینو جمع تبرعی است، مرضی خود او نیست، به دلیلی که در مبسوط و نهایه جور دیگه فتوا میدن. این بزرگوارا هم همین کار رو کردن، گفتن این حمل میشود بر بوسیدن به غیر شهوت، مباشرت به غیر شهوت. خب یک کسی کنیز را خریده او رو غیر شهوت میبوسد، غیر شهوت با او مباشرت دارد، این یعنی چی؟ خب این حمل بعیده دیگه. ما در جمع روایات که صراحت و نص نمیخواهیم، که همین که ظهور باشه کافیه دیگه. بنابراین این دوتا حمل تام نیست. ظاهر این روایت این است که میبوسد به شهوتن، مباشرت دارد به شهوتن. برای پسر صحیح است عقد او چون جزء منکوحت الاب نیست وضعاً، گرچه مکروه ممکنه باشه جمع، این کراهت هم نمیرسونه، برابر اون روایتی کرهه که راحت داشته باشه. اون روایت کرهه درست است که کراهت در لسان روایت ظهوری در کراهت فقهی ندارد، اما در مقامی که ما یه دلیل داشته باشیم نص در جواز باشد، این کراهت میشه کراهت. همونطور که نهی همراه کراهت میشود، این کره هم هم میشود بر اون حضرت معنوی. پس بنابراین این هست. البته برام صاحب جواهر تلاش و کوشش میکنن که بحثش رو در دیروز اشاره کردیم که اصرار دارن که منظور نظر شهوی یا لمس شهوی عادی نیست، این در آستانه همون آمیزش قرار میگیرد، چون بالاخره من صاحب جواهر بخواد از مخالفت فتاحل فقهی ما نجات پیدا کند، ناچار است این جنبندی رو بکند. فتحصل که نظر به شهوتن، لمس به شهوتن باعث بطلان نکاح احد طرفین نیست، یعنی پدر و پسر اولا، و حرمت تکلیفی ندارد ثانیا، صحیح است وضعا، مکروه است تکلیفا. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری از بحثایی که برای ما عملی تر است بخونیم. تو این بیانات نورانی ائمه علیهم السلام الحمدلله، مخصوصا وجود مبارک هست امیر، برای همه برنامه های خاص دارن، مخصوصا برای حوزه های علمی و دانشگاه ها و امثال ذالک. یه معیار حضرت به ما دست فهمون، چون هیچ فرقی بین وجود مبارک استمیر و وجود مبارک ولی است که نیست، ما حالا دسترسی به حضرت نداریم، نمیتونیم وجود مبارک ولی است رو ببینیم بسیار، اما دلمون میخواد ببینیم که از ما راضی است یا نه. اینی که همه ما نه تنها آرزوی ماست، وظیفه ماست. حالا اون دیدن فیض خاصی است، بسیار خوب، اما این اولین وظیفه ما اینه که امام از ما راضی است یا نیست دیگه. این بیان نورانی که مرحوم کلی نقل کرد، زرار از ائمه علیه السلام نقل کرد که من مات ولم یعرف امام زمانه، منظور معرفت شناسنامه‌ای که نیست. ما باید ببینیم امام، خب امام رو بنده شناسنامه شناختیم، اسم شریفش چیه، پسرش کیه، مادرش کیه، اینا، اما این که مشکل ما رو حل نمی کند. من مات ولم یعرف امام زمانی، مات میتهن جاهلیه. باید ببینیم حضرت از ما راضیست یا ناضی، این دیگه اولین وظیفه ماست دیگر. حالا یه وقت است کسی توفیق زیارت دارد، اون حرف دیگه است. اولین وظیفه ما اینه که آیا راضیست یا راضی نیست دیگر. این جزء ابتدایی ترین کارهای سید حسنی رضوان الله علیه بود که دفت دینش عرضه کرده. این خیلی کرامت نبود، این وظیفه بود دیگر. وجود مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه عرضه کرده، یعنی من امام زمانم را میشناسم عرضه بکنم، او هم مرا به رسمیت میشناسد یا نمیشناسد، این دیگه وظیفه هم است. حالا ما چه کنیم که امام زمانمون رو با این وضع بشناسیم، ببینیم که حضرت از ما راضی است یا نه. چون فرقی بین وجود مبارک ولی است و هست امیر علیه السلام و سایر ائمه نیست، اینا مشخص کردن که کی پیش ما محبوب، کی پیش ما محبوب نیست، از کی راضی هستیم، از کی راضی نیستیم. در همون خطبه که دو هفته قبل اشاره شد، در خطبه متقین که تقریبا 17-18 صفحه است و مرحوم سید رضی سه صفحه رو نقل کرده، بخش از این 17 صفحه رو یا 15 صفحه رو به طور پراکنده در سایر موارد نقل کرده، برخی رو اصلا نقل نکرده. خب میتوانست خطبه دستش بود، میتوانست همه این 15 صفحه رو یک جا نقل بکند، اما حالا برای اینکه مبادا بعضی ها که دل باختن این خطبه در اونها اثری داشته باشه، نظیر اون مستمع که پایان خطبه یک صیحه زد و جان را به جان آفرین تسلیم کرد، یه همچه حادثه ممکنه پیش بیاد، این 15 صفحه رو یک جان نقل نکرده. اما یکی از اون جملات اینه که این در کلمات قصار آمده، در خطبه 220 خوردی، اون خطبه که قد احیا عقله و امات نفسه و حتی برق له لام اون کثیر البرق، که از علم حصولی به علم حضوری رسونده، به شهود رسونده، مشاهده رسونده، اون از غرر جمله های همین خطبه است. در بخش های دیگر حضرت فرمود من یه دوستی داشتم که این پیش من خیلی عزیز بود. خب حالا از تعمید یک کسی رو به عظمت نگاه کند دیگه. اون نه امام بود نه امامزاده، اون دوست از تعمید. کانلی اخور پی امام مزا و کان یعظمه فی عین صغر دنیا فی عینه. حالا یا درباره ابوذر بود یا مقداد بود، اختلاف است که منظور حضرت کدوم یکی از اصحاب بودن. خب من وقتی این رو میدیدم یه مرد بزرگی رو میدیدم. خب سابقه اینا که مشخص است، سابقه اینا بت‌پرستی بود دیگر. اینا در سایه تربیت قدیر، نه سقیفه. سقیفه این هنر رو ندارد که اینجور مردم بپروراند. در سایه تربیت قدیر به اینجا رستن که هست امیر میفهمون من وقتی رو میدم یه مرد بزرگی رو میدم. این در چشمان من بزرگ بود. بعد ادله شم ذکر میکنه. کان یعظمه فی عینه صغر دنیا فی عینه. دنیا همه هر چی که انسان را از خدا غافل میکند دنیاست، وگرنه زمین و آسمان اینا آیات الهی هن. این زمینی که جعلت للارض مسجدا و طهورا، این که بد نیست. زمین اینه دیگه. زمین آیه الهی است. و فی الارض آیات للموقنین. زمین و موجودات زمین این آیات الهی هم. و مسجد و مسجد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس زمین چیزی بدی نیست. هر چه که انسان را از خدا غافل می کند دنیای اوست. فرمود چون دنیا در چشم او کوچک بود، او در چشم من بزرگ بود. نه تنها از او راضی بودم. خب ما میتونیم باشیم دیگه. وجود مبارک ولی اصرم کاملا همین فرماشه دارد که من از فرون شخص راضیم، در چشم من بزرگ است، بلکه دنیا در چشم کوچیکه. این راه بازه دیگه. در همون خطبه نورانی تقریبا 17 صفحه است که البته در اون کتاب شریف تمام نهج البلاغه یک جای 15 صفحه آمده، در نهج البلاغه موجود 3 صفحش آمده، بقیه یا نیامده یا پراکنده است. در اونجا دارد به اینکه اینا مرتب درس میخونن. علم تو عالم زیاده، هر علمی بالاخره آدم رو به خودش جذب میکنه. اما وقف و اسماءهم علی العلم النافع، اینا فقط درسهایی میخونن که بعدش به درسشون بخوره. درسی به درد آدم میخورد که آدم رو تنها نگذاره، رفیق آدم باشه، یعنی به اعتقاد آدم، به اخلاق آدم، به اوصاف آدم، به اعمال آدم کمک بکند، علم درونی باشد، رها نکنه آدم رو، و اثرش هم در دنیا ظاهر بشه هم در آخرت، و خودش هم در آخرت برهنه بیش ما بیاید. یه همچه علم چیز خوب. بعضی از علوم است که تا زمان پیری است، طب اینطوره، مهندسی اینطوره، زمین شناسی اینطوره، آسمان شناسی اینطوره، دریا شناسی اینطوره، معدن شناسی اینطوره، هوا شناسی اینطوره، فلان شناسی، فلان شناسی، فلان شناسی اینطوره. چون انسان وقتی مرد بعد تو برزخ که دیگه سوال هوا شناسی و معدن شناسی و دریا شناسی و سیاره شناسی نیست، مهندسی نیست. این همون سفارشی است که برخی از عرفا برای نامه نوشتن بر ابن عربی که یه علم تهیه کن که با تو باشه. انسان بعد از مرگ کشاورزی نمی کند که، حالا شده مهندس کشاورزی. بعضی مدت خب یادش میره دیگه. یه علمی نیست که تو معاد بمونه که، چون معلومش اونجا نیست. زمین شناس شد، دریا شناس شد، صحرا شناس شد، هوا شناس شد. گفت یه چی علمی تهیه کن که معلومش اونجا باشه تا علمش باشه. وقتی معلومش اونجا نیست علمش هم نیست که. این همون بیان نورانی هست دمیر است. علمی نافع است که آدم رها نکنه دیگه. اما اگر علم درباره ذات اقدس اله و احدیت او و واحدیت او اسماء الحسنا و یه علمی بود مربوط به جوشن کبیر، این هزار و یک اسم یا هزار اسم نورانی رو دوش بحث کرده شده چند جلد کتاب. خب این با او هست دیگر. این طور نیست که بعد البرزخ صمدیت او، احدیت او، واحدیت او، رازقیت او، خالقیت او، قابضیت او، باسطیت او از این بره که. این معلوم اونجا هست. تو دنیا این علم را با مفهوم یاد گرفته، وقتی وارد شد از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. این مفهوم میشه مشهود، این علم حصولی میشه علم حضوری. معلوم را اونجا دارد، چون معلوم را اونجا دارد علمش از حصولی به حضوری میاد، نه اینکه او را رها بکند، قوی تر میشه شد بشه. مشاهده میکند دیگه. درباره برزخ، درباره وحی، درباره نبوت، درباره ولایت، درباره امامت، درباره خلافت، درباره معجزه، همه اینها اونجا شکوفا میشه. علمی نیست که عالم را رها بکند. اما بعضی از علوم است که خدا بسیار اینجا عالم است اونجا عوام، خبری از علوم نیست. برخی از فقه یه نور است اونجا هست چون عمل در اینجا. بعضی از علوم است که فن است علم نیست. انسان یکی دو بار گفته درس گفته بس دیگه، فن است نه علم. اما تا آخر عمر این فقه نور است. چون فلون چیز واجبه، فلون چیز حرامه، عمل صالح دارد، عمل صالح با انسان هست دیگه. همود وقف و اسماءهم علی العلم النافع. این علم نافع دو مطلب دارد. یکی این علم فی نفسه نافع است در برابر علم زار یا علم غیر نافع. علم زار همان است که تو کاسه محرم راز فرموده، سرش شعبده، جادو، امثال ذلک، اینها محرمن. خود این علم بی برکت است. بعضی از علوم هایی که نافعن ولی این شخص عمل نکرده. این اخلاق یه فن نیست نافع، ولی این عمل نکرده. این که در دعاها چه در قنوت چه در غیر قنوت میگیم اللهم این اسئله که علما نافعا یا اعوذ بک من علم لا ینفع، در سلب و اثبات هر دو طرف دعا آمده، یعنی اون علمی که به درد من نمیخورد من اون رو یاد نگیرم، یا علمی که به درد خور هست ولی من از او استفاده نمی کنم، این از او چه تعلم به تو پناهی برم. این بیان نورانی هست امیر که فرمود وقفوا اسماءهم علی العلم النافع. این ناظر به همین بیان نحوه علوم است که ما چه علمی رو یاد بگیریم. در بخشی هم همین مطلب رو بازگو کرد که هم در این خطبه حمام که عظم الخالق و فی عیاره هم مشخص کرد، هم کبرای کلی رو در این خطبه مشخص کرد، هم صغرا رو در اون کلمات قصار. مطلب دیگر این است که یکی از بهترین علوم نافع همین این معرفت نفس است که انسان خودش بشناسه داره چیکار میکنه. ما خیال میکنیم کاری که کردیم تموم شد، حالا برفرض اگه کار بد بود به این فکر هستیم که توبه بکنیم، و این خیال علمی نیست. بیان ذلک این است که حرفی که زدیم، کاری که کردیم، غذایی که خوردیم، قدمی که برداشتیم، این در خارج موجود شد. ما از او گذشتیم، نه اینکه او از ما بگذرد. این کار، این حرف که زده شد، شده موجود. موجود معطل نیست، میافتد تو خط تولید. یه حرفی رو ما زدیم، یه آبروی رو بردی از کسی، این که اهانتی کردیم به کسی، آبروی کسی بردیم، یا غیبتی کردیم، یا دروغی گفتیم، یا خلافی گفتیم، یا معصیتی کردیم، این کار موجود شد، ما ازش گذشتیم، اون نابود نمی‌شود. چیزی که موجود شد معطل نیست، می‌افتد تو خط تولید. این کار چون موجود هست، آثاری دارد، آثار او آثاری دارد، آثار او آثاری دارد، ممکنه بعد از 100 سال به آثار الآثار برسیم. چرا دروغ میگن بالاخره آدم رسوا میکنه؟ یعنی چی؟ خب 20 سال قبل آدم یه دروغ گفته که الان رسوا میشه. برای اینکه این کذب یه قولیست، یه کاریست، موجود شد. وقتی موجود شد میافتد تو خط تولید. این اثر دارد، اثر او هم اثر دارد، اثر او هم اثر دارد. بعد از 100 سال اثر آثار او خود چه نشون میده؟ حساب قرینه پیدا میکنه که شخص دروغ گفته رسوا میشه. نه اینکه او از بین رفته، فرشتگانی هستن که آدم رسوا میکنن به عنوان جزا. در امور اعتباری همینطوره. در امور اعتباری چون بین کیفر و بین این گناه رابطه تکوینی نیست، قرار داده است، اون قاضی، اون حاکم نمیدونه ما 20 سال قبل که خلاف کردیم رابطه اون خلاف با این عمل چیه. میگه چون این خلاف رو کردی این چند تازیانه رو باید بخوری. یه قرارداده دیگه، این برای نظم است و چیز خوبی هم هست. اما جهنم از این قبیل نیست. جهنم از این قبیل من یعمل مثقال ذره شرا یره هست. خب اگر این خود عمل رو ما میبینیم، این عمل که 60 سال قبل یا 20 سال قبل انجام دادیم، این افتاد تو خط تولید. این عمل، این آبروریزی اون اثر رو دارد، اون اثر قبل فعلی اثر بعدی رو دارد، اون اثر بعدی این اثر صدم را دارد، این اثر صدم همان است که الان خودش داره نشون میده. لذا تعبیر قرآن درست در بخشی با با آمده، جزاءً بما، اما در بخش‌های مهم فرمود انما تجزون ما کنتم تعملون، نه بما کنتم. با ندارد که همون ادا خود عمل ظهور میکنه. ما اگر باور بکنیم عمل میفته تو خط تولید، زنده است. خب قبل از این که او ما رو رسوا بکنه، ما او رو اصلاح کنیم. او که یقینا ما رو رسوا میکند، حالا یا دنیا یا آخرت. برخی لهم خزی فی دنیا حیات دنیا فی الاخره است، بعضی خصوصی آخرت است. هر دو را قرآن گفته دیگه. اگر ما باور بکنیم عمل ما رو رها نمی کند و عمل می افتد تو خط تولید، هرگز به این فکر نیستیم که فراموشش کنیم، چون اون ما فراموش نمی کند. عمل زنده است و زنده هم بالاخره به جای وابسته است. ما یه موجود سرگردان که نداریم. فمون لیس للانسان الا ما سعا، این سعی هم نیست الا للانسان. دو تا حسر است منتها در این آیه به احد الحسر اشاره شده. مگر میشه ما یه موجود سرگردان بی صاحب صاحب گم کرد بی صاحب داشته باشیم، یا در نظام هستی صاحب گم کرده داشته باشیم؟ ما ممکنه اموالمون، اشیاءمون، اینا رو گم بکنیم و ندونیم، اما در نظام هستی که چیزی گم نمیشه. این سعی مال ساییست، این سعی مال ساییست. مشابه این گناه رو ممکنه 100 نفر بکنند، اما هیچ اشتباهی در نظام تکوین نیست، هیچ. پس بنابراین اگر سعی است میافتد تو خط تولید، سایی را رها نمی کند. و اگر کار خوب هم است همینطور دیگه. میبینید این که وجود مبارک خضر به موسی کریم گفت به این که شما که میبینید من آمدم اینجا از شما کمک گرفتم که این دیوار را درست کنم، برای این که پدر این یتیم، بچه یتیم آدم خوبی بود. حالا مرحوم امیر اسلام دیگر هم نقل کردن، حالا پدر هفتم بود یا جد هفتادم بود. جد هفتادم این بچه ها آدم خوبی بود. این افتاد تو خط تولید، تو خط تولید، تو خط تولید، بعد چندین سال اثرش این شد که خضر به موسی کریم سلام الله علیه ما فرمود ما باید این دیوار رو بچینیم. دلیل مسئله این است که به کان ابوهما صالحا. این چطور میشه کسی آدم خوب باشه؟ مگه این مخصوص خضر موسی سلام الله علیه ما بود؟ تو ما بگیم قضیه شخصیت و قضیتون فی واقعه، این برهان است موسی است، از بی خضر است. وقت پدر خوب باشه ما میرسیم به پسر دیگه. پدر خوب باشد از بعض از بزرگان سوال کرده شما برای بچه هاتون چی گذاشتید؟ آخر اینه که ما گفت سوره زاوغر گذاشتیم برای اینا که اینا هر شب بخونن. حالا اینا اهل باور بودن، حسابی داشتن. اما خضر راه برای همیشه هست. و کان ابوهما صالحا، این برهان است. حالا کلمه لعنه اینا لازم نیست باشه که، اما چون پدرش آدم خوب بود خدا من فرستاد اینم ذات اقدس اله فرستاد، اما تو بر این کار رو انجام بده. اون علمناه من لدنا علما. غرض اینه که ما باید باور بکنیم عمل زنده است، یک، تو خط تولید، دو، قبل از اینکه آبروی ما را ببرد ما اصلاحش کنیم، سه، حالا یا دنیا یا آخرت. این کار میشه علم نافع. و وقفو اسماءهم على العلم النافع. چیزای دیگر رو یاد نمیدم آدم، فایده هم ندارد. خدا رحمت توی مرحوم بو علی رو، ایشون حرفی دارد به این که بالاخره که گوشه اون حرف رو مرحوم آخوند تو کفایی جایی هم دارد. مرحوم آخوند درباره این که بعضی از اعمالی که حالا یا باطل هست یا مثلا مکروه هست، این جای عمل صریح رو میگیره، دیگه جا برای امتثال بعدی نیست. مثال میزنن مثل که این درخت آب میخواد، حالا شما یه سطل آب شور ریختی پای این، بعد چیکار میخواد بکنید؟ اینکه این یه مقدار آب میخواست، شما بهش آب دادید، بعدم اصلا جذب نمیکنه این زمین آب رو، شما هم که آب شور ریختید. یه سطل آب شیرین بریزید بود که جذب نمیکنه. گاهی عمل انسان بیش از یک کار نمیتونه انجام بده، بیش از یکی رو قبول نمیکنه. ولی اگر عمل صالح باشد، این جذب میشود به بار سالم و صالح هم خواهد داد، نتیجه خودش رو میبیند. این که فرمود انما تجزون ما کنتم تعملون، انسان متن عمل رو میبیند که به این صورت در آمده است. این راه بازه. بنابراین ما هم وظیفه ما این است که وقفو اسماءهم علی العلم النافع، که علم نافع یاد بگیریم، و هم این که خودمون رو بیازماییم که آیا ما بعد این 18 سال فرق کردیم یا فرق نکردیم. اگر فرق کردیم خدا رو شاکر باشیم، همون رو ادامه بدیم. اگر فرق نکردیم بالاخره علممون رو باید علم نافع قرار بدیم دیگر، یا یک علمی یاد بگیریم که به حال ما نافع است، یا از نفع همین علم مدد بگیریم. وقت کاملا انسان میفهمد که وجود مبارکه ولی از او راضی هست یا نه، اهل حساب دیگه. امیدوار به ذات اقدس اله توفیق را به همه مرحمت بکند. والحمدلله.